بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. وأما حديث أخلاقي در کتاب روزه بهار، یه روزه کافی داریم، یه روزه بهار داریم. مجموعه ای از کلمات پیغمبر و ائمه هدا و اسمش هم روزه گذاشته شده است، یعنی باقی که از هر چمنی گلی دارد و از هر امام معصوم یا پیغمبر سخنی. مجموع اینها رو مرحوم کلینی یا مرحوم علامه مجلسی جمع کردن و اسمش روزه گذاشتن. کافی روزه ای دارد یه جلد و بهار هم روزه ای دارد، این همین جلد 74. در این روزه بهار برخورد کردن به یه 40 تا حدیث که مال در کتاب علام الدینه و مرحوم دیلمی اینها رو در اون کتاب جمع آوری کرده. مرحوم علامه مجلسی هم این 40 آمده ذکر کرده. فکر کردم اگر در مباحثه عصر این 40 رو دنبالش رو بگیریم به جایی برسد، انشاءالله هم یاد بگیریم و هم عمل کنیم و هم برای دیگران بگیم، انشاءالله هم در ما هم در دیگران مؤثر خواهد بود. در جلسه فقه اون حدیث ابوذر رو تعقیب میکنیم و در این جلسه اصول 40 مرحوم دیلمی رو. حدیث اولش رو میخوانم، البته این حدیث مقدار مفصله، اون چند جمله حساسش رو من میخوانم. عن انس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ناقته العذباء. خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ناقته العذباء. این عذباء بعضی از جاها دیدیم قذباء نوشته شده، ناقه مخصوصی بوده. فقال ایها الناس کأن الموت فیها علی غیر ناکتب. ایها الناس کأن الموت فیها علی غیر ناکتب و کأن الحق علی غیر ناوجب و کأن الحق على غیرنا وجب و کأن ما نسمع من الاموات و کأن ما نسمع من الاموات صفر اما قلیل الینا راجعون صفر اما قلیل الینا راجعون نبوئهم اجدادهم نبوئهم اجدادهم و نأکل تراثهم و نأکل تراثهم کأنا مخلدون بعدهم کأنا مخلدون بعدهم. اساس این حدیث در واقع برمیگرده به یه مطلب و اون این است که در بحث معرفت و شناخت علما موانعی برای شناخت قائلند. به عبارت ساده مسائلی هست که جلو اون تشخیص ما رو میگیرد، حد و مانعی ایجاد می کند، جز این موانع شناخت. و و قرآن هم خیلی بحث داره درباره موانع شناخت، منتها ما چون اهل مطالعه قرآن متاسفانه خیلی نیستیم برخورد نکردیم، خیلی زیاد بحث کرده قرآن. یکی از موانع شناخت حب ذات، انسان بر اثر حب افراطی این مانع شناختش میشه، یعنی نمیتوانه حقایق رو بشناسه، قوانین عام را از خودش منفرد میدانه، عمومات رو شامل حال خودش نمیدانه. میشود فلان جا سیلی آمد و عده‌ای در فلان گوشه دنیا جسدهای بی جانشون روی سیلاب رفت، زلزله آمد خانه ها در دل زمین فرو رفت، هیچ حساب نمی کنه آخه اون زلزله اینجا هم ممکن بود بیاد، اون سیل اینجا هم ممکن بود بیاد. برای فلان کس تصادف این کرد، ماشین سقوط کرد، 40 نفر توی اتوبوس کشته شدن، چیش نیست، هیچ حساب نمی کنه ممکن این حادثه برای اتوبوسی یا اتومبیلی که من سوار بودم پیش میاد. یعنی در واقع این حب ذات یکی از موانع شناخت میشه و من خودم رو مخصص از عمومات میدانم و مستثنا از همه قوانین. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره به این نکته میکنه، میفرماید مردم چیه شما اینطور خوابید، در خواب غفلتید، شما خیال میکنی این بدنهای بی جانی که جلو چشم شما میرود به سوی قبرستان، اینها قانون مرگ برشون نوشته شد اما علینا لم یکتب؟ نه، من تأمینی دارم، حداقل به من فرصتی داده شده 10 سال و 20 سال و 50 سال دیگر، یا نه یه روز یه ساعت دیگر، کأن الموت فیها علی غیر ناکته، قانون مرگ بر غیر ما نوشته شده و حق علی غیر ناوجب، واجبات مال دیگرانی، حق بر عهده دیگرانی، من مستثنا از تمام قوانینم، من مستثنا از تمام مسائل زندگی هستم. چیه؟ شبیه این در کلمات علی علیه السلام در نهج البلاغه شاید دیده باشید که علی علیه السلام دید یه نفر در تشییع جنازه دیگری داره به قول ما میخنده، قاه قاه میخنده، فرمود چی میخندی؟ خیال میکنین قانونی که شامل حال این شخص شده الان داره میدنش به قبرستان شامل حالت نیست؟ کأن الموت علی غیرنا کتب. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره به این من میکنه که پرده های خودخواهی رو پاره کنید. مشکل بشر مشکل حجاب هاییست که جلو فهم او رو میگیره. خدا خیلی به انسان عقل داده، این حجاب نمیذاره، حجاب خودخواهی، حجاب تعصب، حجاب حب و بغض، حجاب کبر و غرور، حجاب گناه، حجاب شهوت، این حجابا نمیذاره آدم چیز بفهمه و الا انسان قادر بر فهمه، خیلی از مسائلی میتونه بفهمه و خوبم بفهمه، وقتی هم فهمید راه رو پیش بگیره بره. ولی همین موانع شناخت، موانع معرفت از اول سد راهی میشود و نمیگذارد انسان حقایق رو بشناسه. ما باید واقعا این مطلب رو به رسمیت بشناسیم که تمام اون چی در باره دیگران واقع میشه احتمال میداشت در باره من واقع بشه. اون شاعر عرب میگه انسان مشغول خبر دادن از مرگ کسیست، یه مرتبه خودش موضوع خبر میشه و دیگران مرگ او رو خبر میدهند. بینا یور الانسان فیها، یعنی در دنیا، بینا یور الانسان فیها مخبرن حتی یورا خبرن من الاخبار، امروز مخبر است و فردا خودش موضوع خبر، امروز در تشریع دیگری است فردا دیگران در تشریع اون پیر جوان هم داره. تعبیرات رو دقت کنید چقدر حساب شده است. ایها الناس کمن الموت فیها، زمیر به دنیا برمیگرده، در دنیا علاقه ناکتب، مگر قانون مرگ برای دیگران است. انبیا اولیا همه میمیرند. تو کی تأمین بهت داده تا یه ساعت دیگری زنده هستی و اینطور تصریف میکنی، امروز و فردا میکنی، گناه میکنی، تو برای تأخیر میاندازی، حق مردم بر ذمه توست انجام نمیدهی، واجباتی لازم است انجام بدی، خدماتی است باید بکنی، برای چی تصریف میکنی؟ کی به تو قول داده؟ و کأن الحق علی غیرنا وجب، مثل این که حق بر غیر ما واجب شده. و کأن ما نسمع من الاموات صفرون، ما خیال میکنیم مرده ها مسافرین هستن، رفتن یه سری میزنن و اما قلیلن الینا راجعون، همین فردا پس فردا میان. نبوئهم اجدادهم، اونا رو تو قبر میزنیم با دست خودمون. و نأکل تراثهم، بس اونها رو هم میخوریم. کأننا مخلدون بعدهم، مثل این که ما بعد اونها مخلدیم. شما اگر ملاحظه بکنید این دعواهایی که بر سر ارسیا هست چه قوقاهایی هست. یه وقتی در تهران به ما خبر دادن که دو برادرن، گویا 14 سال 12 سال است که اصلا هم دیگر رو ندیدن، به خانه هم نرفتن. با وقتی باباشون مرده بر سر یه ارسیه مثلا دعوا کرد، 10-14 سال متارکه هست. مثلا این خیال میکنی چی میشه؟ یعنی واقعا تو مطمئنی که میمانی و این ارث رو میخوری؟ همین ارثی که با دعوا میکنی فردا دست دیگرانی؟ اینا یه واقعیت هاییست که انسان قفل هستش. بین حیات و مرگ فاصله خیلی کمه، خیلی کمه. گاهی انسان تعجب میکنه اینقدر بین مرگ و حیات فاصله کمه، یه لحظه. خیلی اوقات ما میگیم آقا ماشین سوار بودیم، همچین تا دم مرگ رفتیم و از آخرت از اونجا برگشتیم. میگه انسان لب پرتگاه برمیداد، یه قدم بیشتر بین او و مرگ فاصله نیست. چیزی نزدیکتر به انسان از مرگ در این حال غافله. این واعظ مهم فراموش میشه چه واعظ بزرگی هست برای تخذیب نفوس. به ما گفتن گاه گاه بروید به زیارت اموات. زیارت اموات فقط برای احترام اونها نیست. مؤمن محترمه، مردش هم احترام داره، ما که به زندش احترام نمیذاریم، حفظ آبروی زندش نمی کنیم. در اسلام مرده مؤمن محترم، برو به دیدارش. ولی بیش از آن چه برای مرده ها مؤثره، فاتحه اهل قبور برای تربیت زنده هاست. دست که میذاری و قد فاتحه میخونی، بین تو و او فاصله اینی متره. فردا هم ممکن است اون بغل همین ده بشه، نفع نداره. وقتی اینها به انسان حساب کنه، حجاب های غرور، خودخواهی و غفلت از مقابل چشم انسان کنار میره. و مهم این است که انسان حجاب رو کنار بزنه. آخرین جمله را عرض کنم، برگردیم به بحث اصولمون. اون حدیث معروف رو فراموش نکنید. می فرماید لولا ان الشیاطین یهوتون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. اگر این حجاب ها جلو قلب بنی آدم رو نمی گرفت، اینها به ملکوت آسمان ها می تونستن نگاه کنن، همون نگاهی که ابراهیم کرد. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من المقبلین، ملکوت آسمان رو ببینن و عین الیقین و حق الیقین رو پیدا کنن. اما شیاطین نمیذارن، حجاب ها نمیذاره. بشر این استعداد و قابلیت رو داره. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق عمل انشاءالله بدهد. حدیث دنباله داره، البته دنبالش رو مطالعه میکنید. ما هر هفته یکی از این اربعین رو میخوانیم و دنبالش هم مطالعه میکنید انشاءالله. بله 74 صفحه 175 از علام الدین دیدمی نمیکنیش. و اما برگردیم به بحث اصول. بحث در مفهوم قضیه شرطیه بود، ادله منکرین رو ذکر میکردیم، اولین دلیل منکرین رو گفتیم، دو دلیل دیگر هم منکرین دارن بگیم، بعد بریم سراغ تنبیهات که مهمه. دلیل دومی که منکرین مفهوم شرط گفتن همون دلیلیست که خیلی جاها بهش چسبیدن، لودالله لدل به احد دلالات فلا. اگر دلالت می داشت قضیه شرطیه، یا باید مطابقی یا تضمنی یا التزامی باشد، و هیچ کدام از اینها نیست. پس قضیه شرطیه لا تدل علی المفهوم. جواب این استدلال، خب از نظر ما که قائل به مفهومیم فی الجمله ولو قائل به تفسیر هستیم، از نظر ما و از نظر کسانی که قائل به مفهومم جوابش روشنه. و این است که ما قائلیم به دلالت التزامی، میگیم دلالت التزامی داره، برای اینکه منطوق میگه بین اینها تلازمه، بین شرط و جزا. مفهوم تلازم چیه؟ انتفاع عند الانتفاع. یا میگه توقف این جزا یتوقف علی هذا شرط فی الجمله، ولو فی الجمله. ما قائل بودیم فی الجمله، خب معنیش این است فی الجمله ینتفی به انتفاعه. وقتی فی الجمله ینتفی به انتفاعه چه کار کنیم؟ میریم اگر دو حالت بیشتر نبود برای این شرط و جزا، مفهوم قطعی بود. اگر سه حالت بیشتر بود خدمت یقین داشت، باز مفهوم داشت. همون شرحی که دیروز عرض کردم برای مختار و قائل به تفصیل شدیم، ما قائلیم به این که دلالت التزامی داره، انتفاع عند الانتفاع فی الجمله، و از اون فی الجمله هم مفهوم استفاده می کنیم در دو مورد، و در یه مورد هم میگیم مفهوم نداره که شرحشو دیروز در بحث دیروز عرض کردیم. پس این استدلال، اونم جواب من. و اما بریم سراغ دلیل سومی که ذکر کردم، که اینم از دلیل‌های قدیمی است، نظر مبارکتون باشه، در معالم هم بود، در قوانینم بود، در کتاب‌های دیگه هم هست. قوانین است اگر قضیه شرطی مفهوم داشته باشد، باید این آیه سوره نور هم دارای مفهوم باشد، و لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا. مفهومش این است که ان لم يردنا تحصن يجوز اكراهن علی البغاء، در حالی که بالاجماع همچین چیزی باطله، لا يجوز الاكراه علی البغاء. سوا اون اردنا تحصن او لم يردنا تحصن. پس چون مفهوم در اینجا باطل است به اجماع، این دلیل بر این است که قضیه شرطی لا مفهوم لها. در اینجا دو جوابه که یه جوابش مرحوم آخوند بیشتر نداره، ولی جواب دیگری هست که دیگران هم گفتن، تنها ما نیستیم که میگیم. جواب اول این است که آقا اگر یک جا به سبب القرینة الخارجی کل اجماع و شبه مفهوم از کار بیفتد، دلیل نیست بر این که قضیه شرطی مفهوم نداره. ما میگیم ظهور در مفهوم داره، کل ظهور یعدل انها انها بالقرینه. ما میگیم اسد ظاهر حیوان مفترس، اما یه قرینه میاد، یا قرینه داخلیه یا خارجیه، قرینه لفظیه عقلیه، قرائن اگر جلو ظهور بگیرن که ما منکر نیستیم. شما در اینجا ادعا میکنید ما قرینه خارجیه داریم، اجماع با این که لا یجوز اکراهون علی البغاء و لم یردن التحسن لا یجوز. خب قرینه از خارج داریم، هر ظهوری با قرینه صرف نظر ازش میکنیم. هذا لا یمنع عن الظهور، کلام در ظهور است لولا القرینه و هنا مع القرینه. این یه جواب است که معلوم میرسیم. و اما جواب دوم این است که اصلا اینجا از قبیل شرطون سیغت سیغل بیان الموضوع، این از قبیل شرایطی است که محقق موضوع است، مثل ان رزق تولدن فسمه احمد و ان لم یرزق چی؟ هیچی، منتفیه به انتفاع موضوع است. نانحنفی هم از همین قبیله. چرا؟ زیرا در مفهوم اکراه افتاده این عرب نتحسنا. اکراه آن است که انسان خلافش بخواهد. اگر خود اونها طالب بغا باشند اکراه همی نداره، اکراه مال اونجایی هست که اینها طالب بغا نیستند، طالب تحسن هستند. اون مولای اونها وادارشون میکنه، مجبورشون میکنه به بغی و به زنا. پس این از قبیل شرطون محقق للموضوع. یا ما سابقا هم گفتیم، بعدا هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد، این که میگیم قضیه شرطی مفهوم دارد غیر از شرایطی است که صیغه بیان الموضوع اونجا منتفیه به انتفاع موضوع، اصلا اونجا اصلا زمینه برای مفهوم نیست. اگر بچه گیرش نیاد اسمش بذاره احمد یا نذاره، اصلا بچه نیست که حالا اسم بذاره اسم نذاره، بزو نداره. اینجا هم این است که در حقیقت اکراه این معنا نهفته شده که اونا طالب تحسن باید باشن تا صدق اکراه کنه و الا اگر طالب لقا باشن. شأن نزول برای این آیه ذکر کردن که این آیه عجیب هم از این شأن نزول درباره عبدالله ابن عبیه. عبدالله ابن عبیه که ظاهرن من نعوس المنافقین بود، این دارای 6 تمیز بود و اینها رو وادار میکرد بر بقا و از درآمد اونها استفاده میکرد. عجیبه، پیغمبر ظهور شد، ظهور کرده مدینه آمده و مقدار زیادم گذشته سوره نور بعد از مدتی نازل شد، تا اون وقت معلوم میشه هنوز این کار بوده که این وادار کنه اماعشو بر خود فروشی برای کسب درآمد بیشتر. سوره نور که نازل شد بازم دست بر نداشت، تمیزا آمدن خدمت پیغمبر یا رسول الله این سوره نور سوره مبارزه با فحشای ما رو این عبدالله نوره مجبور میکنه چه کنیم؟ آیه نازل شد ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا. و جالب این است قبل از این حکم مکاتبه را بیان میکنه، والذین یبتغون الکتاب منکم و کاتبوهم. مضمون آیه یا این آیه این است که عرض کردم اونهایی که میخوان مکاتبه بشن از غلامانتون مکاتبه کنید و اینها رو از درآمد اون استفاده کنید. تن آیه میخواد بگه اگر یه درآمد مشروعی هم میخواید از راه مکاتبه وارد بشید، چون میرید از راه اجبار علل بقا وارد بشید که این صدر زیدی ارتباطی با هم داره. بعدا هم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد دنبال عبدالله بن عبی ظاهرا و بهش فرمود این کارو نکن. حالا این سوال میمانه، این ان اردنا تحسنا چه نکته‌ای داره تو قرآن این روش تکیه شده؟ این یه تعبیر بسیار لطیفیه. باید این است که گاهی برای این که کسی رو به غیرت در بیاریم میگیم بابا این بچه یا این آدم بی‌سواد با این که چی نمیفهمه، این میخواد حکم خدا رو اطاعت کنه. پس تو چی؟ تویی که میفهمی، تویی که عاقلی، تویی که بلان هستی. این اماع شما، این فتحات شما، اینا میخوان متحسن باشن با این که میدونید وضع کنیز یه وضع خاصی بوده، یعنی بیبندباری در کنیزها خیلی زیاد بوده. کنیزها یه چیزه همچین معامله که بهشون میشون معامله یه انسان محترم نبود. مزاحمت به کنیزها زیاد میشد، چیز مهمی هم برشون نبود. میگه این کنیز با این که ازش مترقب نیست، سطح فکر رو نمیدونم، ثقافتش پایینه، این میخواد متحسن باشه. تویی که هر یو ادعا میکنی، تو چرا؟ ولا تو که رو فتیات کن علال بغا این عردنا تحسنن. اینم نکته این که روی این تکیه شده. چرا اینجا شرطون سیغت لبیان الموضوعش، سیغت لبیان الموضوعش بالخصوص تکیه شده و ده چه بوده از این تکیه؟ فتلخص من جمیع ما ذکرنا به این که استدلال هایی که منکرین مفهوم شرط کردن استدلال هاییست که قابل قبول نیست. هر سه جواب داشت. خب بریم سراغ هاونا تنبیهات. من تنبیه اول ذکر می کنم، اون چه عرض می کنم امروز نقله، چون این تنبیه مفصل ما نقلیاتش رو باید از این اون بگیم و بعد از اونی که کلمات آیونو گفتیم اون وقت انشاءالله شنبه بیاییم خودمون تحلیل کنیم ببینیم چی باید نتیجه گیری کنیم. اساس تنبیه این است که آیا مفهوم انتفاع شخص حکمه یا انتفاع سنخ حکمه؟ کدام؟ این که میگیم ینتفی به انتفاع شرط، شخص حکم مذکور در جزا منتفی می شود عند انتفاع شرط، یا سنخ و نوع، نوع اون حکم منتفی می شود؟ مرحوم آخون می فرماید انتفاع نوعه، سنخه، سنخ نوع، انتفاع نوع، نه انتفاع شخص. معنیش اینه شخص و نوع چیه؟ این که من میگم فرق شخص نوع یا شخص، جنس نوع در اینجا و از نوع عرفی دارم عرض میکنم، نه نوع منطقی، نوع عرفی داریم بحث میکنم مقابل شخص. این کلی تفاوت چه عرض کنم؟ ببینید ما میگیم که اذا بلغ الماء قبل کذن لم ينجس شيء، این لم ينجس عدم النجاسه، این حکمی است. حالا حکم منفی مثبت هر دو حکمی است. اون وقت اگر این به کلیت نرسه، خصوص اون حکم شخصی منتفی می شود یا کل لا ينجس، اگر خصوص اون فرد از حکم منتفی بشود ممکنه فرد دیگری از همون باشه، ممکنه فرد دیگری باشه. اون عدم النجاسه منتفی شد، ممکنه یه عدم النجاسه دیگری باشه، چون عدم النجاسه کلیست، اونجا یک مصداق خاصش بود. انتفاع مصداق دلیل بر انتفاع کلی نیست. در استطاعت مثال بزنم، میگه این استطاعت وجب علیک الحج. خب حالا اگر مستقی نشدم، این فرد از وجودی که اینجا انشاء شد، آیا این فرد از بین میره یا کل وجود از بین میره؟ اگر بگیم شخص حکم از بین میره، معنیش این است این خصوص این فرد وجود از بین میره. بعد اما گفتیم سنخ نو یعنی کل وجود از بین میره، غیر مستقی لا یجب علیه له، نه خصوص اون فرد. بله؟ ببینید بنده وقتی کسی رو چیزی درش واجب میکنم، وقتی واجب کردم انشاء کردم، این میشه مصداقی از مصداق وجوب، یه مصداق از وجوب. اگه دوباره انشاء کنم باز هم مصداق دیگری است، سباره انشاء کنم مصداق دیگری است. سوال این است، مفهوم این است، این یه مصداق خاصی که من انشاء کردم، این یه مصداق از بین می رود یا کل مصادیق وجوب از بین می رود؟ مفهوم این است که کل مصادیق وجوب از بین می رود و الا این مصداق. حالا من اگر بقیدش به زمان مکان کنم روشن‌تر میشه. بنده آمدم و بر کسی گفتم اگر مستطیع شدی بر تو واجب است حج به جا بیاری. این انشایی که من کردم ساعت سر ساعت ظهر بود و در این مکان بود و در این شرایط بود، از نظر زمانی مکانی اینها این انشای من یه فرد از انشا بود. حالا میخوام ببینم وقتی که این مستطیع نشد، اون فرد خاصی که در اون زمان و در اون مکان انشا شد اما برداشته میشه یا اصلا وجوب کلی برداشته میشه؟
برداشتش
که بوشاقه به کلی برداشته میشه. نه وجوبی که از ناحیه است، وجوبی که از ناحیه این انشاء شخصی در این زمان و این مکان موضوع بده، اما این انشاء خاص زمانی مکانی که فرد خاصی از انشاء بود، این برداشته میشه از غیر مستطیع یا از غیر مستطیع؟ کل وجوب برداشته میشه، وجوب به کلی برداشته میشه. شخصی که مستطیع نیست اصلا لا یجب علیه الحج، لا به هذا الوجوب ولا به فرد آخر من الوجوب. پس فرق سنخ و شخص این شد، یه وقت ما وجوب شخصیه رو برمیداریم، یه وقت وجوب رو به صورت کلی برمیداریم. میدونید وجوب انشاءه، انشاء ایجاده، ایجاد مساوی تشخصه. ما این ایجاد، این انشاء، این تشخص، این رو منتفی میکنیم این به انتقال استطاعه یا نه کل وجود برداشته میشه از غیر مستطیل؟ نه کل وجود حج، نه وجود صلات. ببینید برای وجود حج ممکنه حتی انشاء بکنیم در این زمان، در اون زمان، در این مکان، در اون مکان، با این عبارت، با اون عبارت، اینا همش مصادیق وجوب حج. حالا که مستطیع نیست ینتفی عنه کل مصادیق وجوب. این بس که واضح هست براتون مخفیه، این خیلی واضحه، این لوضوحی خفا پیدا میکنه، پیداست. در موقعی که انسان مفهوم میخواد بگیره نمیگه اون فرد خاص از انشاء وجوب او منتفی می شود از غیر مستطیع، میگه غیر مستطیع لا یجب علیه الحج لا هذا الوجوب ولا وجوب آخر. وجوب حج نه، باز اون نمیگه، اون کلیه.
یا وجوب اکرام مطلق،
مطلق برداشت، نه صحبت مجیع نیست. نه میخوام نه نه خیر، اونو نمیخوام بگیم، اون که مسلم مفهوم نیست. به قول مرحوم آخون اون وجوبی که از ناحیه این شهر میاد قطعا منتفی، اون که نمیخوام. نه صحبت این است که بعد مرحوم آخون اگر دیده باشید اینو تشبیهش میکنه با استعمال لفظ، میگه یه تشخص از ناحیه مستعملان فی، از ناحیه استعمال میاد، بعد میگرده به اون بحث لفظ. یه وقت موضوع لحظ کنیده، مستعملان فی کلیه، استعمال جزئیه، من قبل استعمال یه جزئیت و فردیتی میاد، اینم من قبل انشای تشخص میاد، تشبیهش به اون میکنه. این همون چیزی که در اون دست که الان میام تو این قلق قلق ایشون داره این بحثو. در هر حال الانشاء هو الایجاد و الایجاد مسابق للفردیت و تشخص. من وقتی میگم از بین میرود، نه منظور اون مفهوم این است که این فرد از حکم از بین میرود، نه ایجاب الحج از بین میرود، چه این فردی که با این مشخصات ایجاد شده، چه فرد دیگری از ایجاب الحج. بعد کردم این وضوحهی کم نمخفیست خود واضح. بنابراین حقیقت مفهوم از قبیل انتفاع سنخه، انتفاع اون کلیس نو، نه انتفاع شخصه. خب از این چی میخواد نتیجه بگیره؟ مرحوم آخون یه نتیجه از این میگیره. البته این کلام قبل از آن که مرحوم آخون بگه، مرحوم شیخ در تقریراتش داره، میرسیم بحث میکنیم انشاءالله. بعد مرحوم آخون نتیجه میگیره، میگه بنان علازالک وقف نامه ها، وصیت نامه ها، نذورات، اینها اگر شامل غیر مورد خودش نمی شود، از قبیل مفهوم نیست، بلکه از قبیل انتفاع شخص حکم است. توضیح بدم. وقتی آمدن گفتن این مدرسه فیضیه وقف است بر این گروه از طلاب، غیر طلاب داخل نیستند، خیلو یا وصیت کرد که این سلس من رو به زید و عمرو بعد رو بدید، غیر اونا وارد نیستند، یا نظر کرد ان آفانی الله من به فلان اشخاص اطعام میدهم، نظر مسلم وقتی که کردن بر اشخاصی شامل غیر اونها نمیشه، وصیتی که بر اشخاصی کردن شامل غیر اونها نمیشه، نظری که برای اشخاصی کردن به دیگران نمیرسه، معلومه دیگه. ولی این از باب مفهوم نیست، این از باب انتفاع شخص حکمه. برای این که نظر قابلیت نداره به دو نفر، وجود ممکنه، اما یه مال معین رو که نمیشه کلش برای زید باشه، کلش برای عم باشه، شرکت میشه داد، اما کلش برای زید، کلش برای عم که نمیشه. یه وصیت نمیشه این سلس تمامش برای زید، تمامش برای عم، این اصلا محل قابلیت نداره. وقتی که این موضوع منتفی بشه و این شخص هم منتفی میشه، نوع هم نداره وصیت دانه، والا وصیت دارن شکل شخصی داره، نظر شکل شخصی داره، وقت شکل شخصی داره. این غیر از این استطعت فحج حج به جا بیار، این با مسئله استطاعت حج دوتاست. بنابراین نتیجه این می شود، این که ما می بینیم آقایونی که وصیت نامه های می خونن تمام قیودش ازش مفهوم می گیرن، وقت نامه ها رو میخونن تمام قیودش مفهوم میگیرن، نمیدونم نظر رو میخونن تمام قیودش مفهوم میگیرن، این نظر با اون مفهوم اصطلاحیه، این مفهوم مصطلح نیست، این از قبیل انتفاع شخص حکمه در جایی که قابلیت برای غیر شخص نداره. مسلم این شخصی که اینجا وارد شده دیگه این شخص جای دیگری نخواهد بود دیگه، منتفی به انتفاع این موضوعه، محلا قابلیت به غیر شخص نداری. اما بحث در مفاهیم این نیست، پس اونها ربطی به مسئله مفهوم نداره. عقیده مرحوم آخوان میگن ما معتقد نیستیم، ما میگیم اونها هم از باب مفهوم منتها شکل دیگری از خواهیم کرد، ما اونها میبریم، همه اینها میبریم مفهوم از راه دیگری ما مسئله تحقیم میکنیم. حالا من عرض کردم امروز فعلا نقل میکنم، فردا هم شاید نصف بس به نقل انشاءالله خود زرد تا روشن بشه حرف آیون و ببینیم چه میشه. فتلخص من جمیع ذلک این است که مفهوم انتفاع نوع حکمه نه فرد حکمه، یا به تعبیر دیگر سنخ حکمه نه شخص حکمه. چه نتیجه در عرض شما؟ نتیجه این است که اگر از وقت نامه ها مفهوم میگیریم، نگید آقا مفهوم لقبه، چون نامه ها مفهوم لقبه، میگید عقب بر زیده امر نیست. مفهوم وصفه، وقت بر طلابیست که در فکر کار کنن، شامل غیر فقها نمیشه. مفهوم وصف نیست، مفهوم لقب نیست، مفهوم زمان نیست، مفهوم مکان نیست، که بگید این مفاهیم در نزد علما به رسمیت شناخته نشده، اینا جز اصلا مفاهیم نیست. این از قبیل انتفاع سنخ است، انتفاع شخص در جایی که قابلیت سنخ نداره. انشاءالله رو شفت میکنین، توجه داشته باشید. روز شنبه ما یک ربع ساعت به چهار شروع میکنیم که چهار و نیم تمام بشه، آیون به اون دروس جمعی هم برسند و موفق باشند انشاءالله. یه ربع به چهار